نوار شماره 488 ال قسمت 12 کتاب جنگ و صلح جلد 2 اثر لئون تولستوی ترجمه کاظم انصاری.
یعنی غلبه فضیلت بر زشتی ها جلوگیری به نمایت قادر باشند. این هدف را مسیحیت نیز پیش بینی کرده. تعالیم مسیح به مردم آموخته است که خردمند و پرهیزکار باشند و برای جلب منافع خیش از نصایح و احکام بهترین و خردمندترین مردم پیروی نمایند. در آن موقع که همه چیز در ظلمت غوطه ور بود، تنها موعظه کفایت می‌کرد، زیرا نوعی و تازگی حقیقت نیروی خاصی به آن می‌بخشید. اما امروز ما به وسایل نیرومندتری احتیاج داریم. امروز باید آدمی هم که تابع احساسات خیش است، جذابیت و فضیلت تقوا را به خوبی درک کند. شهوات را نمیتوان ریشه کن ساخت، فقط باید در راه برگشت آنها به جانب هدفهای عالی و شرافتمندانه مجاهدت کرد و به این جهت باید هر کس میتواند شهوات و علایق خیش را در حدود فضیلت و تقوا ارضا نماید و البته انجمن ما باید وسایل این کار را فراهم سازد. به مجرد آن که ما در هر کشور شماره معینی از افراد شایسته و لایق پیدا کردیم، هر یک از ایشان به سهم خود 2 دیگر را تربیت خواهد کرد و در نتیجه همه ایشان ارتباطی محکم با یکدیگر برقرار خواهند ساخت و در آن موقع است که انجمن ما که پنهانی توانسته است اقدامات بسیاری را برای رفاه و سعادت بشر به عمل آورد، به انجام همه کار قادر خواهد بود. این سخنرانی پیر نه فقط بسیار مؤثر واقع شد بلکه در لیش هیجانی به وجود آورد. اکثر برادران که در خلال این سخنان تعالیم خطرناک اشرافی را مشاهده می کردند، با سردی و بی‌اعتنایی که پیر را متعجب می ساخت به سخنانش گوش می دادند، چنان که رئیس جلسه شروع به ایراد و اعتراض کرد. پیر با حرارتی که رفته رفته فزونی می گرفت به تشریح افکار خود پرداخت. از مدت‌ها پیش چنین جلسه پرشوری تشکیل نشده بود. دسته‌هایی به وجود آمد. عده‌ای با پیر مخالفت می‌کردند و او را به رعایت نظریه‌های اشرافی متهم می‌ساختند. دیگران به طرفداری از او برخاستند. پیر برای اولین بار در این جلسه از تنوع بی‌شمار افکار که در نتیجه آن هیچ حقیقتی حتی در نظر 2 به یک صورت جلوه نمی کند متعجب گشت. حتی آن دسته که از وی طرفداری می کردن افکارش را با عقاید خود که شامل محدودیت ها و تغییراتی بود که پیر نمی توانست با آن موافق باشد توجیه می نمودن، زیرا تقاضای اصلی پیر این بود که نظریاتش را درست به همان صورت که خود استنباط کرده به دیگران منتقل سازد. در پایان جلسه استاد بزرگ با تمسخر و طعنه به بزخوف تذکر داد که آتشی مزاج شده است و نه تنها عشق به فضیلت بلکه اشتیاق به مبارزه محرک وی در بحث و مناظره بوده است. پیر به او جوابی نداد و کوتاه و مختصر پرسید که آیا پیشنهادش مورد قبول واقع می شود یا نه؟ جواب پیر منفی بود. از این جهت بدون انتظار تشریفات عادی از لش خارج شد و به خانه خود رفت. پیر از این سخنرانی با همان اندوهی که از آن بسیار بیمناک بود دست به گریبان شد تا 3 پس از آن در خانه اش روی نیمکت دراز کشیده بود. هیچ کس را نمی‌پذیرفت و به هیچ جا نمی‌رفت. در این موقع نامه‌ای از همسرش به او رسید که که در آن نامه با تضرع و التماس تقاضای ملاقات وی را کرده و از اندوه مفارقت خود داستان مفصلی نوشته و آرزوی خود را مبنی بر اینکه حاضر است تمام دوره زندگانی خود را در راه رفاه و سعادت او صرف کند شرح داده بود. در پایان نامه به وی اطلاع داده بود که همین روزها از خارجه وارد پترزبورگ خواهد شد. اندکی پس از رسیدن این نامه یکی از ماسون‌ها که کمتر از دیگران مورد احترام پیر بود به گوشه انزوای او نفوذ کرد و گفتگو را به روابط زناشویی پیر کشید و او را اندرز داد که خشونت وی نسبت به همسرش عادلانه نیست و اگر او از قبول ندامت وی سر باز زند و او را عفو نکند از نخستین اصول و قواعد ماسون‌ها سرپیچی کرده است. در همان موقع مادر زن او همسر شاهزاده واسیلی به دنبال پیر فرستاد و خواهش کرد که برای مذاکره در باب امر بسیار مهمی لااقل چند دقیقه به ملاقات او برود. پیر متوجه شد که توطئه‌ای بر ضد او چیده شده و می‌خواهند وسایل آشتی او را با همسرش فراهم سازند. هرچند با وضعی که در آن موقع داشت این عمل برای او نامطبوع نبود. اصولاً همه چیز در نظرش یکسان جلوه می‌کرد. پیر هیچ چیز را در زندگی امر فوق‌العاده مهمی تلقی نمی‌نمود. تحت تأثیر اندوهی که اینک قلبش را می‌فشرد نه به آزادی خود وقعی می‌گذاشت و نه در مجازات همسرش اصرار می‌ورزید. با خود فکر می‌کرد هیچ کس حق ندارد، هیچ کس گناهکار نیست، بنابراین او هم گناهی ندارد. اگر پیر بیدرنگ موافقت خود را به آشتی با همسرش اعلام نکرد فقط به این جهت بود که در وضع اندوهناکی که به سر می برد قدرت نداشت هیچ عملی را به جای آورد. چنان که همسرش نزد او می آمد اینک دیگر او را نیز از خود نمی راند. مگر در قبال آنچه فکر پیر را به خود مشغول می داشت برای او تفاوت داشت که با همسرش زندگی کند یا از وی جدا باشد. پیر بیان که به همسرش یا مادر زنش جوابی بدهد دیر شب خود را آماده ساخت تا برای ملاقات یوسیف آلکویسک به مسکو برود. این از آنچه پیر بعدها در دفتر خاطراتش نوشت: مسکو 17 نوامبر. تازه از ملاقات خیرخواه خود بازگشتم و با شتاب آنچه در این ملاقات دریافته‌ام یادداشت می‌کنم. یوسیف آلکویسویچ در فقر و تنگدستی به سر می‌برد و 2 سال است که مرض مثانه دچار شده. هرگز کسی از اون ناله یا شکوه‌ای نشنیده است. از صبح بسیار زود تا دیر شب به استثنای مواقعی که به صرف ساده ترین اقضیه می پردازد به کارهای علمی اشتغال دارد. او با لطف و مهربانی از من پذیرایی کرد و مرا کنار تخت خوابی که روی آن دراز کشیده بود نشان. به شیوه پهلوانان مشرق و اورشلیم به او درود گفتم. به همین طریق به من جواب داد و با لبخند مهرآمیزی از من پرسید که در لژهای پروس و اسکاتلند چه اطلاعاتی را کسب کرده و چه معلوماتی آموخته‌ام. چنان که می توانستم همه چیز را برای او حکایت کردم. آن اصول و روش علمی را که در لژ پترزبورگ پیشنهاد کرده بودم برایش شرح دادم و از او پذیرایی نامساعدی که از من به عمل آمد و از گسیختگی ارتباط خود با برادران دیگر او را مطلع ساختم. یوسیف آلکویسویچ پس از اندکی سکوت و تفکر نظریه خیش را در باب تمام این مسائل برای من تشریح کرد. و یک مرتبه گذشته ها و راه آینده‌ای که در مقابل داشتم روشن ساخت. وقتی از من پرسید که آیا هدف سگانه انجمن را در نظر دارم، مرا از سؤال خود متعجب ساخت. هدف‌های سگانه عبارت بود از یک، شناختن و نگاهداری اسرار، دو، تزکیه و اصلاح نفس برای درک اسرار، سه، اصلاح نوع بشر به وسیله کوشش در راه این تزکیه. کدام یک از این سه هدف اصیل تر و مقدم تر است؟ البته اصلاح و تزکیه نفس. این یگانه هدفی است که ما همیشه می توانیم بدون توجه به اوضاع و احوال در راه نیل به آن مجاهدت نماییم. اما وصول به این هدف مستلزم تحمل مشقات و زحمات بسیاری است. لیکن غرور و تکبر ما را گمراه می سازد و این هدف را کنار می زند و ما در راه کشف اسراری که به وسیله ناپاکی شایستگی درک آن را نداریم، کوشش می‌کنیم و یا به اصلاح هم نوعان خود مبادرت می‌ورزیم، در حالی که خود سرمشق و نمونه زشتی‌ها و هرزگی‌ها هستیم. اصول اشراق مخصوصاً به این جهت که فریفته فعالیت اجتماعی و امور سیاسی و سرشار از کبر و غرور است، حکمت خالص محسوب نمی‌شود. یوسیف آلکوویسویچ از این نظر سخنرانی و تمام فعالیت‌های مرا بی‌ارزش دانست و به باد انتقاد گرفت. من در دل با او موافق بودم. هنگام گفتگو درباره امور خانوادگی من گفت: چنان که به شما گفتم، وظیفه اصلی ماسون حقیقی کوشش در راه تکامل خیش است. ما اغلب اوقات تصور می‌کنیم که با احتراز از تمام دشواری‌های زندگانی زودتر به این هدف خواهیم رسید. آقای عزیز، برعکس، ما فقط در میان هیجان‌های زندگانی خود می‌توانیم به سه هدف اصلی نائلاییم. یک، خیشتن شناسی، زیرا انسان تنها به وسیله مقایسه خود با جهان پیرامونش می‌تواند خیشتن را بشناسد. دو، کوشش در راه تکامل خیش، زیرا آدمی فقط از راه مبارزه به سوی کمال می رود. سه، کسب فضیلت اصلی، عشق به مرد، زیرا فقط تطور زندگی می تواند بیهودگی و حقارت آن را به نمایاند. و عشق فطری ما را به مرد و عشق فطری ما را به مرگ یا رستاخیز برای زندگی جدید تقویت نماید. این کلمات از این نظر بیشتر جالب است که یوسیف آلکویسویچ با وجود رنج‌های جسمی دشوار خیش هرگز از زندگی اظهار بیمیلی و خستگی نمی‌کند و مرگ را که با وجود تمام صفا و پاکی خود هنوز خیشتن را برای استقبال آن آماده نمی‌دارد دوست دارد. سپس خیرخواه من مفهوم و اهمیت مربع بزرگ ساختمان عالم را به تفصیل برای من توضیح داد و به این نکته اشاره کرد که رقم 3 و 7 اساس و پایه همه چیز است. او به من نصیحت کرد که از همکاری و تعاون مشترک با برادران پترزبورگی کناره نگیرم و چون در لیج به وظایف درجه دوم اشتغال دارم، در راه انصراف برادران از فریبندگی های کبر و نخوت مجاهدت نمایم و آنان را به راه حقیقی خیشتن شناسی و تکامل هدایت کنم. به علاوه به من اندرز داد که برای رعایت سود خیش پیش از هر کار مراقب خیشتن باشم و برای انجام این منظور دفتری را به من داد. این دفتر همان است که در آن گزارش اعمال خود را می نویسم و در آینده نیز خواهم نوشت. پترزبورگ، 23 نوامبر. من باز با همسرم زندگانی می کنم. مادرزنم گریان نزد من آمد و گفت که الین اینجاست و التماس می کند که به حرفهایش گوش بدهم. گفت که او بیگناه است و از جدایی رنج میبرد و بدبخت است. او از این سخنان بسیار گفت. من میدانستم که اگر تنها به ملاقات با او موافقت نمایم دیگر قدرت ندارم آرزوهای او را بر نیاورم. باری در حال شک و تردید نمیدانستم که از چه کس کمک بخواهم و با که مشورت کنم. اگر خیرخواه من اینجا بود مرا راهنمایی میکرد. ناچار به اتاق خود رفتم و نامه یوسیف آلکویسویچ را خواندم. گفتگوی خود را با او به خاطر آوردم و از تمام آنها به این نتیجه رسیدم که نباید خواهش درخواست کننده ای را رد کرد و باید دست کمک را به جانب همه کس، مخصوصا به سوی کسی که اینقدر به من نزدیک است، دراز کرد. باید مصائب را تحمل نمایم. اما اگر من به خاطر عشق به فضیلت و پرهیزکاری خود او را عفو کرده ام، بگذار همزیستی مجدد من با وی تنها هدف روحانی داشته باشد. این تصمیم را گرفتم و همینطور هم به یوسیف آلکویسویچ نوشتم. من به همسرم گفتم که خواهش میکنم تمام گذشته را فراموش نماید و از گناهانی که شاید نسبت به او مرتکب شده باشم مرا عفو کند. ولی او گناهی ندارد که من ببخشم. آری، من از اظهار این سخن به وی شادمان شدم. بگذار او نداند که برگشت زندگانی سابق و دیدار مجدد با وی برای من چقدر دشوار بود. من در طبقه بالای خانه بزرگ خود منزل کردم و سعادت تجدید حیات را درک می کنم. در آن موقع اجتماع اشراف نیز مثل مأمور در دربار و مجالس رقص بزرگ به چند محفل که هر یک از آنها رنگ مخصوصی داشت تقسیم می شد. عظیمترین آنها محفل فرانسوی بود که از اتحاد روسیه با ناپلئون طرفداری می کرد و در پیرامون کنت رومیانتسو و کولینوکور می گشت. چون الین در خانه شوهرش در پترزبورگ اقامت گزید، برجسته ترین مقام را در این محفل به دست آورد. اعضای سفارت و عده بسیاری که به دانش و عقل معروف بودند و از این روش سیاسی پیروی می کردند در خانه او دیده می شدم. الین هنگام ملاقات مشهور دو امپراتور در ارتفورت بود و در آنجا با تمام رجال عالی رتبه اروپا که طرفدار ناپلئون بودند مربوط شد. در ارتفورت موفقیت درخشانی داشت. ناپلئون در تئاتر متوجه او شد و گفت این یک حیوان عالی است. توجه مردم به وی به عنوان زنی زیبا و خوش لباس موجب شگفتی پیر نبود، زیرا الین با گذشت زمان باز هم زیباتر از سابق می شد. اما آنچه پیر را دچار شگفتی می کرد این بود که در ظرف این دو سال همسرش توانسته بود به عنوان زن جذاب، عاقل و زیبا مشهور شود. شاهزاده لین مشهور نامه هایی در 8 صفحه برای او می نوشت. بیلی بین لطیفه های خود را حفظ می کرد تا نخستین بار در حضور کنتس بزخو بگوید. پذیرفته شدن در سالن کنتس بزخو گواهی عقل و خرد بود. جوانان قبل از حضور در شب نشینی وی کتاب می‌خواندند تا بتوانند در آنجا راجع به مطلبی اظهار عقیده کنند. منشی‌های سفارتخانه‌ها و حتی سفرا اسرا و حتی سفرا اسرار دیپلماسی خود را با او در میان می‌گذاشتند، همچنان که الین در بعضی از جهات قدرتی محسوب می‌شد. پیر که می‌دانست همسرش بسیار احمق است، گاهی با شگفتی و ترس در شب نشینی ها و میهمانی های او که نقل آن سیاست و شعر و فلسفه بود شرکت میکرد. پیر در این شب نشینی ها احساس شعبده بازی را داشت که هر لحظه منتظر فاش شدن نیرنگ خیش است. اما از این جهت که برای ترتیب چنین محافل مخصوصا حماقت لازم بود یا به واسطه آن که خود فریب خوردگان از این فریب و نیرنگ ها خرسند و راضی بودند، فریب و نیرنگ کشف نمی شد و شهرت ایلیانا و سیولونا بزخوها به عنوان بانوی زیبا و خردمند چنان ثابت و قائم تایید می شد که او می توانست بزرگترین سخنان مبتذل و احمقانه را بگوید و حاضرین از شنیدن آنها شادمان شود و در بیانات وی افکار عمیقی را جستجو کند که خود از وجود آنها خبر نداشت. پیر درست همان شوهری بود که این زن درخشنده اجتماعی به وی احتیاج داشت. او مردی عجیب و پریشان حواس و اربابی بزرگ و شوهری بود که مزاحم هیچ کس نمی شد و نه فقط موجب برهم زدن وضع و حالت عالی سالن پذیرایی نمی شد، بلکه چون برخلاف همسرش ظریف و آدابدان نبود، زمینه مساعدی برای تجلی زیبایی و ظرافت آدابدانی وی محسوب می شد. در دو سال گذشته افکار پیر پیوسته در پیرامون علایق غیر مادی تمرکز داشت و مسائل دیگر چنان در نظرش کوچک و حقیر جلوه می کرد که در محیط و اجتماعی که همسرش وابسته به آن بود و به هیچ وجه توجه پیر را جلب می کرد بی قید و بی اعتنا رفتار می کرد و نسبت به همه کس مهربان بود. این رفتار فطری که هیچ کس نمی تواند به طریق مصنوعی آن را فراگیرد، بی اختیار حس احترام همگان را تحریک می کرد. چون کسی که به تماشاخانه می رود به اتاق پذیرایی همسرش وارد می شد، با همه آشنا بود، از ملاقات همه به یک اندازه شادمان می شد و در این حال به همه به یک اندازه بی اعتنا بود. گاهی در گفتگوهایی که توجهش را جلب می کرد وارد می شد و آن وقت بدون رعایت حضور یا عدم حضور دیگران، آقایان، اعضای سفارتخانه ها، عقاید و افکار خود را که گاه گاه با آنچه آن لحظه بیان می شد سازگار نبود، زیر لب و جویده بیان می کرد. اما عقیده عموم درباره این که شوهر برجسته‌ترین زنان پترزبورگ مرد عجیبی است، دیگر چنان ثابت و استوار بود که هیچ کس لطیفه های او را جدی نمی گرفت. بوریس دروبتسکوی که در خدمت لشکری به کامیابی های درخشانی نائل آمده بود، پس از مراجعت الن از ارتفور در میان جوانانی که هر روز به خانه الن رفت و آمد می کردن، دوست بسیار نزدیک و معتمد به شمار می رفت. الن او را غلام بچه من می نامید و مانند کودکی با وی رفتار می کرد. لبخند او به بوریس با لبخندش نسبت به دیگران تفاوتی نداشت. اما گاهی مشاهده این لبخند پیر را ناراحت می کرد. رفتار بوریس با پیر مقرون به ادب و احترام مخصوص بود و در عین حال ملال آور و غم‌انگیز می نمود. این سایه ادب و احترام نیز پیر را رنج می داد. 3 سال پیش پیر از اهانتی که همسرش سبب آن بود بسیار رنج و عذاب کشید و اینک می کوشید تا اولا به این اندیشه که فقط اسمن شوهر این زن است و ثانیاً بدین وسیله که به خود اجازه بدگمانی ندهد، خود را از امکان ابتلای به خفت و خاری به خفت و خاری مشابه آن نجات دهد. او به خود می گفت نه، حال او که زن ادیب و دانشمندی شده است، برای همیشه از شهوترانی ها و هرزگی های سابق دست کشیده است. سابقه نداشته که زن ادیب و دانشمندی به شهوترانی و هرزگی پرداخته باشد. این قاعده عمومی را که خود نمی‌دانست از چه مأخذی گرفته، بدون شک و تردید باور می‌کرد. اما شگفت آن بود که حضور بوریس در اتاق پذیرایی همسرش که تقریباً همیشه در آنجا بود، تأثیر جسمی عجیبی بر پیر داشت. به نظر می رسید که اعضای او را با رشته های محکمی می بندند و اختیار و آزادی حرکات را از وی سلب می کنند. پیر با خود می گفت چه تنفر عجیبی، ولی با این حال پیش از این بسیار از او خوشم می آمد. در نظر اجتماع پیر ارباب بزرگ و شوهر نابینا و مضحک بانوی مشهور و مردی عاقل و عجیب می نمود که اصولاً هیچ کاری انجام نمی داد و به هیچ کس زیان نمی رسان و روی هم رفته مردکی خوب و مهربانی بود. هنگامی که اجتماع درباره پیر چنین قضاوت می کردن، در روان او فعل و انفعالات پیچیده و دشوار تکامل باطنی که اسرار زیادی را بر او مکشوف می ساخت و بر تردیدهای رنجاور و شادیهای روحی او می افسود انجام می پذیرفت. پیر همچنان به نوشتن دفترچه خاطرات خود مشغول بود. در آن موقع مطالب زیر را در آن یادداشت کرد. 24 نوامبر، امروز ساعت 8 برخواستم، کتاب مقدس را خواندم، پس به سر خدمت رفتم. پیر به دستور یوسیف آلکوویسویچ در یکی از کمیته های دولتی خدمت میکرد. زور به خانه مراجعت کردم. تنها نهار خوردم. کنتس میهمانان بسیار داشت که خوشایند من نبودن. در خوردن و نوشیدن اعتدال را رعایت کردم. پس از غذا قطعاتی را برای برادران پاک نویس کردم. نزدیک عصر به اتاق کنتس رفتم و داستان مضحکی را درباره به حکایت کردم و چون با صدای رسا خندیدند، تازه دریافتم که نمی بایست این داستان را نقل کرده باشم. با وجدانی آرام و سعادتمند به بستر خواب رفتم. پروردگار بزرگ، به من کمک کن تا طریق تو را بپیمایم. با سکون آرامش خیال و زمیر بر خشم و غضب غالب شوم. با کف نفس از شهوات بپرهیزم. از آشوب و قوقای دنیا کنارگیری کنم، اما از خدمات دولتی، از نگرانی‌های خانوادگی نگذرم و روابط دوستی را نبرم و از امور مالی و اقتصادی خود جدا نشوم. 27 نوامبر، دیر از خواب بلند شدم و مدتی همچنان در بستر دراز کشیدم و خود را تسلیم بیحالی و تنبلی کردم. خداوندا به من یاری کن و قدرتی عطا فرما که بتوانم در راه تو پیش روم. بدون حضور قلب کتاب مقدس را خواندم. اورسوف یکی از اعضای انجمن ما نزدیک من آمد و درباره اضطراب و آشفتگی جهان گفتگو کرد. نقشه های جدید امپراتور را برای من شرح داد. میخواستم انتقاد کنم، اما اصولی که پیرو آن هستم و سخنان نیک خواه خود را به خاطر آوردم. او می گفت که ماسون حقیقی در صورتی که به همکاری دعوت شود باید در امور دولتی با فعالیت و جدیت خدمت کند و در اموری که او را شریک نکرده اند ناظری آرام و بی‌طرف باشد. زبان من سرم را به باد می دهد. برادران کی و آ برای انجام مذاکرات مقدماتی راجع به قبول عضویت برادر جدیدی به ملاقات من آمدند. ایشان وظیفه آموزگاری را به عهده من گذاشتند، اما من خود را ضعیف و برای این کار نالایق می دانم. سپس سخن از توضیح و ترجمان 7 ستون و 7 پله معبد، 7 دانش، 7 فضیلت، 7 زشتی، 7 موهبت روح مقدس به میان آمد. یکی از این دو برادر بسیار خوش صحبت بود. تشریفات ورود عضو جدید هنگام عصر پایان پذیرفت. تزئینات جدید ساختمان لژ به منظره با شکوه این تشریفات کمک شایانی کرد. بوریس دروبتسکوی به عضویت انجمن ما پذیرفته شد. من معرف او بودم. آموزگاری او را نیز من به عهده داشتم. در تمام مدتی که با او در معبد تاریک بودم، حس عجیبی مرا به هیجان می‌آورد و تنفری از وی در دل احساس می‌کردم. بیهوده در خاموش ساختن آن می‌کوشیدم. به همین جهت صادقانه آرزو داشتم او را از شر و پلیدی ها نجات دهم و به راه خیر و حقیقت هدایت کنم. اما پندارهای بدی که از او داشتم مرا رها نمی ساخت. چنین میپنداشتم که یگانه هدف او از ورود به انجمن اخوت ما این است که به عده‌ای از اعضای لژ نزدیک شود و نظر مساعد ایشان را به خود جلب نماید. جز اینکه چند مرتبه از من پرسید آیا نی و سی عضو لژ ما هستند که البته نمیتوانستم جواب او را بدهم. به عقیده من جز اینکه او شایستگی آن را ندارد که احترام لازم به انجمن مقدس ما را دریابد و چنان به وجود ظاهری خیش مشغول و از آن راضی و خرسند است که نمیتواند در آرزوی اصلاح و بهبود خیش برایت هیچ سبب دیگر برای عدم صلاحیت وی جهت عضویت نداشتم. اما او در نظر من بی صداقت جلوه می کرد و هنگامی که در معبد تاریک در برابر من ایستاده بود می پنداشتم که با تحقیر و تمسخر به سخنان من لبخند می زند و به راستی می خواستم سینه اوریانش را با شمشیری که روی آن نگاه داشته بودم سوراخ کنم. من نمی توانستم فصیح و شیوا سخن بگویم،